بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 32، 12 مهر 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواجه در بیان حقیقت توبه فرمود که توبه چیزی جز رجوع رسول خدا نیست، و از آنجا که رجوع یعنی بازگشت، از طبعا توبه یعنی رفتن به خانه ای، به وطنی که از قبل آدمیان آنجا بودن و از آنجا رانده شدند، منتها رانده شدنی متفاوت نسبت به رانده شدن ابلیس. بالاخره انسان ها جایگاهشان رفیع بوده است و نازل شده اند، هبوط پیدا کرده اند. روح هبوط در واقع چیزی جز رجیم نیست. در واقع دو موجود از درگاه الهی رانده شدند، یکی ابلیس، دیگری انسان. منتها این رانده شدن با آن رانده شدن یک تفاوت داشت. اما خاطر هم یک تفاوت خداوند در باب انسان کلمه رجیم را به کار نهاد، در باب ابلیس اون تفاوت این است که رجیم یعنی برو، رفتنی که دیگر قابل بازگشت نیست، اما هبوط یعنی برو و رفتنی که قابل بازگشت است. هبوط و رجیم تفاوت ماهوی نمی کن. تفاوتش در یک نقطه باریک و ظریف و لطیف است، آن امکان بازگشت است. در رجیم امکان بازگشت نیست. از ابلیس رانده شد در حالی که رجوع برای او ممکن نیست، و از آنجا که رجوع یعنی توبه، پس ابلیس و شیاطین امرشان امر توبه نیست، یعنی اگر هم توبه کنند قابل قبول نیست، یعنی اساسا امکان توبه ندارند. ولی آدمیان هبوط پیدا کردن، هم جدشان هم بنی آدم، ولی این هبوط و نزول به نوعی نجم است، امکان بازگشت دارد. خب اگر تفاوت میان هبوط و رجیم در امکان بازگشت و عدم امکان بازگشت هست، امکان بازگشت نام دیگرش توبه است. پس تنها یک فرق است میان بنی آدم، آدم و بنی آدم از یک سو و ابلیس و شیاطین از سوی دیگر، و آن توبه است. پس اگر انسانی از این امکان بزرگ استفاده نکند، تفاوت میان او و شیطان نیست. و خداوند هر دل و علا اولین دستوری که به آدم داد بنا کردن خانه خودش بود. اولین ادبی که و مهمترین ادبی که بعد از تأسیس این خانه بیت الله الحرام، یعنی کعبه مقدس، شکل گرفت طواف، و طواف یعنی توبه. و از اینجاست که برای هر مسلمانی حج واجب شد یک بار، چون حج یعنی توبه، طواف یعنی توبه. اولین مصداق توبه طواف، اولین مقام توبه طواف، و اولین عملی که به عنوان شریعت بر آدم، به عنوان اولین موجود انسانی روی زمین واجب شد طواف. پس انسان آمد روی زمین تا بازگردد. پایم در این مکانیزم آن برای آدم طواف. اصلا علت تشریع حج طواف، اصلا حج یعنی طواف. بقیه اعمال واجبات مستحبات حج حواشی لواحق. فرق هبوط و رجیم در امکان بازگشت و عدم امکان بازگشت. بازگشت یعنی توبه. پس فرق میان این دو در یک کلمه خلاصه شده است، توبه. اولین امری که خداوند به آدم کرد قائم شدن، این در قالب اولین ادب شریعت، اولین ادب شریعت که بر آدم واجب شد و از آنجا رویه و سیره برای تمام مسلمانان شد، طواف. اولین مسلمان، اولین نبی آدم، اولین مسلمان. پس اگر انسانی طائب نشود یا بتواند طواف کند اجبر رود اما نرود، یا نتواند اما توبه نکند، حکم او و حکم ابلیس و شیطان یکیست. شیطانی بیش نیست. منطور شیطانها تمثلهای متعدد داره، گاهی تمثلش جنده، گاهی تمثلش انسه، من جنده و ناس. ولی به لحاظ جوهری و ماهوی فرق میان این دو وجود نداره. اگر همین جمله رو هم به یه شکل دیگه بگیم، اینجوری میگیم، میگیم آدمیان را آوردن به جبر تا برون به اختیار. رفتن آنها رجوع است، چون رجوع یعنی رفتن بالا. رجوع توبه سعودی است نه افاقی. نقبلن را تو گفتیم پس آدمیان آمدند، این نزولی است، به اصطلاحش بگن قوم نزول یعنی پایین آمد. آمدند، آوردند به جبر، به یک معنا، نه برای اینکه بمانند بلکه برای اینکه برند. ولی رفتنشان عروجی است و صعودی است، منتها در قالب لفظ توبه گذاشته شده است. انا الیه راجعون، دقیقا همان انا الیه تائبون. این نکته قبلا رو ما هم گفتیم که انسان را آورده انتا بازگرده تائب شود، یا به جبر یا به اختیار. اگر اختیار کرد که فبخون، و اگر اختیار نکرد طبعا رجوع صعود و توبه جبری شامل حال اون خواهد شد به صورت مرگ. اگر انتخابی باشد میشه موت، میشه موت ارادی. و اگر انتخابی نباشد میشه قبل ان موت، موت جبری. پس لابد من هست موت، موت یعنی رفتن، بازگشتن، یا به انتخاب یا به جب. انتخابش نامهای مختلفی داره، یکی از نامهای رفتن و رجوع انتخابی چیه؟ توبه است. پس توبه یعنی رفتن انتخابی، رفتن اختیاری. از آدمیان باید دوام توبه باشد، دوام رجوع داشته باشد. انسانی که به سوی خدا نرود، یعنی تائب نشود، تفاوتی با شیطان ندارد، همون شیطان است در تمثل بشری. کسی چه میدونه؟ شاید بخش وسیعی از شیاطین انسان ها باشد. کسی چه میدونه؟ یا شیاطینی در قالب و در تمثل انسانی و بشری باشد. این امکان وجود دارد. خب این اولین نکته ای بود که قبل از شروع خدمتتون بیان شد. حاصل آن این شد که توبه فارق بین هبوط است و رجیع. اولین نمودش در قالب طواف است و حج، و البته تمثل ها و شکل ها و جلوه های دیگری نیست. دعا نوعی توبه است، توسل نوعی توبه است، احساس حضور خدا نوعی توبه است، نماز نوعی توبه است، ثنا نوعی توبه است. و مستحضرید که فرق است بین اینها، دعا و نماز و ثنا با هم فرق میکنه. هر کدام با توجه به معانی خاص و ویژه‌ای که دارن نوعی توبه محسوب میشه و هر گونه رجوعی به سمت خدا در هر قالب و شکلی که باشه توبه است. برای اساس میتوان گفت تمام عبادیات جلوه‌های مختلف توبه است، چون در هر کدام نوعی بازگشت اشراق شده وجود دارد. یک یا الله گفتن توبه است، پشیمان شدن توبه است، دعا کردن توبه است، ثناء حق گفتن توبه است، فکر کردن مهمترین نوع توبه است. در بیان دیگر توبه دو اصطلاح داره، اصطلاح عام و اصطلاح خاص. اصطلاح عام بشه گفتیم کامل تمام عبادیات میشود، اصطلاح خاصش توبه به معنی خاصه، یعنی ندامت با شرایطش که در ادامه خواهد آمد.
همسان سازی شیطان و انسان، از این که اگر انسان یه بسیرا
همسان سازی
این که ما میگیم که اگر این توبه نکنه هم اندازه اونه دیگه، یعنی در مثل شیطان میشه. یکی میگیم این بسیرا با خود این حکمشون سازگار هست، رجیم این بروت این اصلا نمیتونه برگرده، اما این میتونه برگرده، اما خب یه غفلتی سهلی چیزایی باز شد.
نه که خود شما هم دارید میگیم که اون نمیتونه برگرده، این میتونه برگرده، ما همین رو گفتیم.
اما ما میگیم که این
فرق دیگه هم داره، فرق دیگه هم داره. اگر داره خب بود اینی چی؟ اینی دور شد. رجیم اینی چی؟ اینی دور شد. پس هر دو دور شدن
بهش اجازه داده شد و یکی رو بهش اجازه
داده شد. اجازه چی؟ اجازه برگشت. ما همین رو گفتیم، گفتیم در یکی امکان بازگشت هست، دیگری امکان بازگشت نیست. و چی دقیقی از این گفتیم؟
همون گفتن یک جمله گفتیم که این اگر استفاده نکنه با شیطان هیچ فرقی نداره.
بله، این نتیجه منطقیش همون دیدیم. اگر فرقش در امکان بازگشت هست، یکی امکان بازگشت داره، دیگر امکان بازگشت نداره، اونجایی که امکان بازگشت هست ولی اون فرد از این امکان استفاده نکنه، خب چه فرقی اسم این حقوق و دیگر؟ بلکه بدتر. اول قومی ها میگن چی؟ بلکن بدتر. اونجا امکان بازگشت نداشت، خب هیچ. اینجا امکان بازگشت داره و من نمیگم میشه چی؟ بلکم بلکم بد. اومدی درستش کنی خرابش کنی. راستی بگی انسان از شیطان بالاتره، دیدی که انسان باید از شیطان پایین تر.
بلکم از در
از کی دفاع میکنی؟ از انسان یا از شیطان؟
انسان دیگه الان میخواست از انسان، ولی آخرش به نام شیطان شد
دیگه. خب این پیش درآمدی بر بحث امروز. جناب خواجه فرمود که توبه یعنی بازگشت از گناه، و گناه یعنی معصیت. اول معصیت توضیحاتی و توجیهاتی قرآنی در ارتقام خدمتتون مطرح شد، ولی این نکته دوم کلام است که بر اساس نگاه خارجی در ورود این باب، یعنی باب دوم باب توبه، مهمترین شرط توبه گناه شناسی. چون اگر توبه یعنی رجوع از معصیت به سمت خدا، پس باید انسان معصیت شناس باشد، گناه شناس باشد. و البته شناخت گناه به معنی عمل به آن نیست. مؤمن کسی است که شرور را و عاصی را بدیها را و کجیها را به خوبی میشناسد، ولی هرگز با آنها دست نمیزند. نه تنها دست نمیزند، بلکه با آنها نزدیک هم نمیشند. و اتفاقا این جالبه، چون که یه انسان چه بدی رو نمیشناسه، و چون نمیشناسه به اون مبتلا میشه، در حالی که بنا بود به بدی مبتلا نشید. دوم اینکه گاهی بدی رو میشناسه ولی به اون دست میزنه، اون که توبه نیست، این ارتکاب معصیت. پس ما میگه که بدی رو میشنسه ولی به اون دست نمیزنه، این هم جالب نیست. فرض توبه تنها در این صورت است که گناه و بدیها را بشناسه، نه تنها به آن دست نزند بلکه حریم نگه داره. چرا؟ چون گناه یعنی معصیت، معصیت یعنی مخالفت خدا، و انسان در حریم مخالفت خدا نباید بگردد، اصلا گذرش آنجا نباید بیفتد. گذر مؤمن همیشه باید به مناطق نورانی بیفتد، نه منطقه‌هایی که ظلمت است و نورانیت آن کم است. پس صوبه یعنی گرد گناه نگرد. در محله هایی که گناه می شود پرسه نزد، اصلا سمت آن نرو، حریم آن را نگه، زیرا که اگر کسی حریم گناه را نگه ندارد به احتمال قوی یا غریبه به یقین مرتکب آن خواهد شد. اگه میشه انسان سمت سکس بره مرتکب نشه، اگه میشه انسان در شرایط خشونت و برخاشری قرار بگیره، در دهنش به واژه ها و جمله های رکیک باز نشه، حالا بار اول نه دوم دوم نه بالاخره سوم، اگه میشه انسان در معرض حسادت قرار نگیره و حسادتش تحریک نشه، اگه میشه. مگه به ما نگفتن اتقو مواضع تو هم؟ مگه در قرآن آیات متعددی به ما نگفته است که حول و حوش معصیت و گناه نچرخید؟ پس باید حریم نگهدار باشه. این هم نکته ایست که قبلا گفته بودیم، الان مقدار بیشتر بازش کردیم و توضیح دادیم. به هر حال توبه یعنی شناخت دو چیز، معرفت اموران، یک شرور و معاصی و بدی ها، دوم شناخت خوبی ها و زیبایی ها، تا گرد یکی نشرخیم و در مقام عمل تا می توانیم عمل به بخش دوم، یعنی خوبی ها و زیبایی ها کنیم. و این شرط ایمان است و این شرط خروج از ظلم است، زیرا که فرمود اگر شخصی توبه نکند او همیشه در ظلم باقی خواهد ماند، و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. نکته دیگر این که گناه در یک دسته‌بندی قابل تقسیم به سه نوع، یک گناهان فقهی، دوم گناهان اخلاقی و سوم گناهان عرفانی. گناهان فقهی گناهانی است که فقهای اعظم در رساله های خود نگاشتند، مثلا غیبت حرام، ترک نماز محرم، تا آخر از اول تا آخر رساله های عملیه قدیم و جدید همه بیان گناهان فقهی است، یا واجبات فقهی. واجب فقهی هم اگر ترک بشود تبدیل به گناه فقهی خواهد شد. امرش بر همگان واضح است و روشن، نیازی به توضیحی هم ندارد. اما نوع دومی است گناه اخلاقی. منظور از گناه اخلاقی رذایل اخلاقی است. از نظر فقهی حسادت ورزی حرام نیست، ولی گناه اخلاقی محسوب میشه. تمام رذایل اخلاقی مثل حسادت، کبر، عجب، حساست تا آخر. شما کافیه که کتاب اخلاقی بردارید و گفتیم مهمترین کتاب اخلاقی شیعه چیست؟ گفتیم مهمترین کتاب اخلاقی شیعه چیه؟ قرآن کریم؟ وقتی میگیم کتاب اولی نوشته بشر محجه؟ قبلا گفتیم واجبات الجزاء جناب الله محسن شهید کاشانی، 8 جلد، گاهی در 8 مجلد، گاهی هم در 4 مجلد. هر کس بخواد در اخلاق شیعی مسلط بشه لابد است که این کتاب را همچنان بخواند که حفظ شود. از این کتاب ارزشمنده در حوزه اخلاق اسلامی و شیعی نداریم. خدا رحمت کنه مرحوم الله محسن شهید کاشانی و آثار گرانقدر دیگری هم دارد، جمله آثارش تفسیر صافی و اصفا و
مصفا
مصفا باشه. نه دیگه الان مولا موسی سه تا تفسیر داره، صفی و صافی و اصفا. هم دیدی؟ صفی خیلی خلاصه است، صافی متوسطه، اصفا مفصل داره. از سه ساعت مولا موسی تفسیر نوشه. از سه ساعت خب اگر زمانی حوصله کردید به این کتاب اخلاقی رجوع کردید، فرحوم الله محسن تمام رضاهل اخلاقی و صفات نیکوی اخلاقی را برشم برده مطمئن اساس ساختار ارسطویی، همون چهار قوه و چهار تفریق در درست اخلاق بشه اساس ساختار ارسطویی. اخلاق در بسیاری از منابع و کتب اصیل اخلاق اسلامی بر اساس ساختار ارسطویی شکل گرفت. خب اگر شخصی مرتکب رذایل اخلاقی بشه، اخلاقا مرتکب معصیت شده است ولی فقها نه. البته گاهی و آسیب فقهی و اخلاقی به هم میرسن، یکی میشه مثلا شخصی حسادت ورزی میکنه، یک رفتاری میکنه مثلا به طرف توهین میکنه، فحش میکنه، فحشش توهین جسارتش به لحاظ فقهی اشکال داره، یا مثلا غیبت میکنه یا تهمت بهش میزنه، امامی انواع دیگر کارهایی داشت. ولی اصل حسادت یک رذیله درونی و اخلاقی است. حسادت از اون جهت که حسادت هست اخلاقی، رذیله اخلاقیه، ولی اون رفتار از اون جهت که یک رفتار از توی که اول محکوم به یک حکم فقهی خواهد. پس ممکنه باز به هم برسند، ولی در این حالی که به هم میرسند از حیثیات از هم دیگه جدا میشه. نوع سومی از معاصی هست که با آن معاصی عرفانی و سلوکی و معنوی گفته میشن. مثلا مهم در نوع معصیت سلوکی و عرفانی عدم حضور خدا هست. شما اگر سراسر رساله‌های عملیه رو بگردید یا نه، نمیشه که هر کس حضور خدا را احساس نکند فعل حرام مرتکب شده است. جایی نمیشه میشه که تا فتحانه و جالب است که توی کتاب اخلاقی هم از اون جهت اخلاقی است ننوشته. ممکنه یک عالم اخلاقی توی کتاب اخلاقی یک نقطه عرفانی هم بنویسه، اون با حیثیتش فرام کنه. اصلا گرایشه و مولا محسن فیض گاه و بیگاه عرفانی هم هست، بعضی نقطه های عرفانی و سلوکی هم داره، ولی اونجا حیثیتش با حیثیت اخلاقی با هم دیگه متفاوت. این حیثیت به ذات نوع حیثیت عرفانی و سلوکی و معنوی است. تمام عرفا بر این نقطه متفقند که مهمترین گناه عرفانی و سلوکی احساس عدم حضور خدا است. یک لحظه بی خدا بودن ضایع کردن عمر است. این جمله جمله عرفانیه و بزرگترین معصیت عرفانی و عارفان خواهد بود.
تفاوتش یا ثمرش با اخلاق چی میشه؟
یعنی شما
تفاوتش بین اخلاقی
عرفانی تفاوت چی
باشه؟
گناه
اخلاقی رو
گناه عرفانی هم سم فرق بین اخلاق و عرفان هست. واسه تعلم گفتیم فقه و اخلاق و عرفان رو با همگه تفاوته متعدد دارن، هم به لحاظ موضوع، هم به لحاظ مسائل، هم به لحاظ هدف و اهداف، هم به لحاظ روش ها.
سمری
بحث این گونه شناسی میکنه. اگه به لحاظ گونه شناسی و سنخ شناسی اصلا سه تیپ، سه شکل، سه نوع، سه سنخ معصیت بود. معاصی در حوزه فقه، معاصی در حوزه اخلاق و معاصی در حوزه عرفان. با توجه به فرقی که بین این سه علم وجود داره، کارا جای بحثش میگرد. ولی کاملا اون سه علم با هم دیگه فرق میکنن، حیثیاتشون با هم دیگه متفاوتن. طبعا معاصیشون هم سنخن و هم دیگه جدا میشن. خطه یک نقطه جالب هست اینجا خدمتتون بگم و اگر سوالی بود در خدمتتون، و اون نقطه این است که این سه که ما بیان کردیم در این حالی که سه نوع معصیته، در این حال نوعی ترتب هم بر یکدیگر دارند. یعنی اگر شخصی بخواهد از معاصی اخلاقی پرهیز کند، باید قبل از آن از معاصی فقهی پرهیز کرده باشد. امکان نداره شخص آلوده در معاصی فقهی باشد مستقیم بره به سمت معاصی اخلاقی. نسبت و ترتبی که میان معاصی اخلاقی و فقهی وجود دارد، میان معاصی عرفانی و اخلاقی نیز وجود دارد. یعنی مهان از شخصی بتواند معاصی عرفانی و سلوکی را پرهیز کند و حذر باشد، مگر آنکه قبل از آن معاصی فقهی و اخلاقی را از خود دور ساخته باشد. پس نخست عمل به شریعت، همونه که فقهای عظام بیان کردند. سپس پرهیز از رذائل، همونه که عالمان اخلاق نوشتند بیان کردند، و در ادامه رفتن به سمت وادی سلوک و نور عرفان و پرهیز از معاصی عرفان. البته در هر سه جانب، یعنی هم فقه و اخلاق و عرفان، واجباتی هم هست. امور دو دست هست، محرمات و واجبات. معاصی کدام است؟ محرمات. البته ترک واجبات هم نوعی محرمه، ولی بالاخره واجب هم جدا نیست. در هر سه بین این دو دسته ترک محرمات مقدمه تا انجام فعل واجبات. یعنی در وادی فقه نخست باید محرمات را، نخست نه به لحاظ زمانی بلکه به لحاظ ترتب، نخست باید معاصی را بر حذر بود و آنها اهتمام ویژه‌ای داشت، سپس عمل واجبات بود. بر اخلاق نیز چنین است، اول باید معاصی و رذائل اخلاقی را از خود یک به یک دور کرد، حسادت را، کبر را، عجب را، سپس به صفات نیکو و پسندیده اخلاقی در آمد و تجلی شد. همچنین در وادی عرفان اول باید از معاصی سلوکی و عرفانی پرهیز کرد، سپس به واجبات سلوکی و عرفانی هم در آمد. پس در هر سه جانب محرمات و معاصی، یعنی ترک اینها و بر حذر بودن نسبت به اینها مقدمه. پس ما دو تا ترتب پیدا کردیم، یک ترتب اخلاق بر فقه و نیز ترتب عرفان بر هر دو. ترتب دوم ترتب واجبات بر ترک محرمات در هر سه وادی، ترتب اندر ترتب. جمعاً 6 حالت خواهد داشت، 3 وادی 2 گونه. اولین کدام است؟ ترک منهیات و معاصی فقهی، به نام دیگر از شریعت است و بعد فقاهت. پس نمی شود کسی معاصی فقهی را ترک نکرده بپرد درون محدوده اخلاق یا بپرد درون محدوده عرفان سلوک. نخست اولی، سپس سوم و سپس سوم. این ترتب این چینش را باید رعایت کرد. لذا وقتی قدیمات و بزرگان فقه و سلوک حضور داشتن به اونها مراجعه میشد، کسایی رجوع میکردن، سوال میکردن، علما معمولا میفرمودن چی؟ به دو چیز توضیح میکردن، مثلا اول برو وظائف تا انجام بده، بعدم برو درس بخون. این جمله را بارها آقای بهجت یا آقای دینی یا طبلا کشویی و دیگران میگفتن. اولی یعنی چی؟ ترک منهیات فقهی. دومی یعنی چی؟ یعنی گناه شناسی، یعنی شناخت، همون شناختی که مکرر نسبت به اون احتمام شد. این هم نقطه ای. پس حاصل این نقطه این که گناهان به یک معنا با یک حیثیت سر هستن، فقهی، اخلاقی و سلوکی عرفانی، و چینشی و ترتب میان این سه برقرار است و وجود دارد. سوالی بود؟
اون گوی اسلامی در رفت سیبایی هم داشت یا نه؟ با
هست توی
الگوی اسلامی هست. بله اصلا قرآن میگه کتب علیکم الصیام، یعنی چی؟ یعنی فقه. لعلکم تتقون یعنی چی؟ اخلاق. عقم الصلاة یعنی چی؟ فقه. لذکر یعنی چی؟ عرفان. الگوهاش در دین هست، باید گشت رو پیدا کرد و تبیین نمو. این هم یکی از کارهای علما و فضلا هست دیگه، انشاءالله انجام بدید. از مسلمات قرآن است که شریعت مقدمه بر سلوک و سلوک مؤخر و بالاتره نسبت به عمل به شریعت. خب روشن‌تر بگیم، فقه استنباط احکام. خب احکام استنباط بشود که چه شود؟ آن عمل شود. عمل شود که چه شود؟ انسان در صراط مستقیم قرار گیرد. در صراط مستقیم قرار گیرد که چه شود؟ تا به لقاء برسد. و بحث صراط و بحث لقاء مباحث مهم عرفان مقدمش چیه؟ عمل به شریعت. سمی اندازه کافی. خالی کردن چیزی آراسته نمیشید و هر آراسته نمیشید نوعی احساس حضور بیشتر خود بود، ولی باز ترتب وجود داره.
نمیشه این تفصیل مده انجام کرد که گناهان فقهی مربوط به جوارح انسان است، ولی در وادی عرفان بیشتر مربوط به همون آمنوس، یعنی فقط اعتقاده.
اون تفکیق دقیق نیست، چون قطعاً هر تحولی در روح انسان پدید بیاد نشانهی در عمل باید، یعنی انسان هرچی در سلوک بالاتر بره رفتارش هم فهم بود. مثل امیر مؤمن انسان کامل دیگه سلام الله علیه، طبعا رفتارش هم با دیگران خیلی اصلا هیچ شبیه انسانهای دیگه نیست. جوانح در جوارح اصلا خاطر همین نمیگه اون فقط جواره ایست، اون فقط جوانه ایست. این تقسیم بندی درست نیست، نمیشه، چون هر تحولی که در جوانه جانه قلب و باطن و درون حاصل بشه قطعا در جواره خود نمایی میکنه، جلوه هاشو میتونه بده، بدون خطکشی درست نیست. نقطه دیگر در باب گناهشناسی، حاجه فرمود از شرایط مهم توبه گناهشناسی است. نقطه که هم اکنون بیان می کنیم این است، گناه شناسی دو گونه است. چرا دو گونه است؟ چون گناه شناسی یعنی شناخت، شناخت ها دو گونه است. از این جهت گناه شناسی هم دو گونه است. اصلا هر چیز شناسی دو گونه است، از سر دو نوع شناخت. از جمله گناه شناسی، گناه شناسی نوع اولش سطحی است، نوع دومش عمیق. آنچه تا اینجا خدمتتون بیان شد نوعی گناه شناسی سطحی است، یعنی ببینیم گناهان چی هست، معاصی کدام هست. از درصد در بعد فقاهت یا فوقش در بعد اخلاق، اینا گناه شناسی فقهیه. این وقت داخل بنابیز بگم رد بشیم. به یه مناسبتی من نیاز به یک کتابی داشتم که در باب گناهان بحث کرده باشه، بگه گناهان اینا صغیره هاش، اینا کبیره هاش، اینا روایاتش باشه، آیاتش باشه، حدودش باشه. یکی از دوستان هرچه وسع داشت استفراغ کرد، یعنی هرچی میتونست گشت، آخر به یه کتاب رسید. کتاب مربوط به حدود 40 سال پیش از مرحوم آقای دستپی. بله هر چه گشتیم کتاب مشابهی که با اون وسعت و با اون بیان با خداوند رو معرفی کرده باشه، آیاتش رو آورده باشه، تفاصیلش رو بیان کرده باشه، حدود سقوطش رو گفته باشه، یا روایات رو گفته باشه و یه جمع‌بندی کرده باشه، اما اون که منو مایده است من تو کار یا در کتاب کردن، حتی کتاب ظاهرا مال ایشون نیست، از گفتارهاشون رو بیان کردن به صورت مکتوب در آمد ما پیدا نکردیم. تأسفی روی تأسف‌های ما اضافه شد، دیدیم باب گناه شناسی هم یک کتاب جامع و غیر از اون کتاب های دسته نوشته نشده. خیلی از کتاب های اصلی مربوط به 50 یا 60 سال پیش ما قبل انقلاب و دوم نداره تأسفان. خواهید شما کتاب مرحوم های دسته رو بخونید به یه شناخت سطحی نسبت به گناه خواهید رسید. نوع دوم شناخت نسبت به گناه یا گناه شناسی، نوع دوم شناخت عمیقه. شناخت عمیق یعنی نیل به حقیقت گناه. روشندر از کنم گناه شناسی عمیق یعنی کشف و شهود گناه، به تعبیر فلاسفه یافتن نوعی علم حضوری نسبت به گناه، حقیقت گناه را مشاهده کردن. محال از شخصی حقیقت گناه را ببیند مرتکب شد. خراه نیل به این درجه مقام چیست؟ ترک معاصی. هر کس معاصی را ترک کند، معاصی فقهی و اخلاقی را و تلمکان فقهی را متارکه کند، آن را طلاق بدهد، در دادگاه درونش بین خود و خدایش خداوند راهی برای او می گشاید، او را در سبیل الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یا او را در صراط مستقیم قرار خواهد داد. سبیل و صراطی که چشمش را می گشاید تا به مقام شهود حقیقت معصیت نائل می آید. و طبعا اگر مشاهده کند محال است مرتکب شد، اصلا محال است که ادالی دان بشرخد، اشم اعزاز و تنفری عجیب نسبت به گناه پیدا میکند. و همان اندازه که معصیتکاران از گناه لذت میبرند، حتی از فکرش اون نسبت به معصیت درون خود تنفر احساس میکنه، و این نشانه بزرگی از ایمان. مؤمن کسی است که از مخالفت خدا متنفر باشد. گناه یعنی مخالفت ورزیدن با خود. و مؤمن کسی است که از اطاعت و موافقت خدا لذت ببرد و فرحناک شد. عشقش احساس و حضور خداست و نفرتش در مخالفت خدا و معاصی الهی است. و این نفرت تنها از طریق کشف و شهود معاصی امکان پذیر است، و این یعنی گناه شناسی عمیق. البته این جمله هم ناگفته نماند که هر کس حقیقت را ببیند دیگر نمیتواند زندگی کند. آن گونه که ما زندگی میکنیم. زندگیش معنا و تفسیر و مفهوم دیگری خواهد یا به سطوح بالاتر حیات ارتقا خواهد یا درست شد؟
دوری نشده
چی دوره چی بیچید
برای ترک گناه باید شهود بشه، برای شهود با ترک
گناه. من همچون چیزه نمیستم، فرمانی که ما ساختیم این چون معلوم بود همه ترک معاصی برای انسان راهی میکشه. ترک معاصی خط تیره قرار گرفتن در سبیل یا صراط، خط تیره نیل به مقام رفیع کشف، خط تیره نفرت از گناه. این در باب گناه تمام. اینجا چه دوری وجود دارم؟ ما یه جمله دیگری بعد اون گفتیم که بی ربطه به این نکات نبود، ولی یک نقطه کلی بحث ما این که گناه شناسی دو نوع، سطحی و عمیق. اولی سطحی، آخر میشه چی؟ عمیق. عمیق یعنی کشف و شهود. اصلا عمق یعنی شهود حقیقت. شهود یعنی شهود حقیقت، مشاهده حقیقت. از این جهت نقطه کلی گفتیم، آن نقطه کلی این بود که اگر شخصی حقیقتی را ببیند، حقیقت بین، حق بین، حقیقت بین بشود، به حقایق جهان نائل بگردد، دیگر امکان زندگی اونه ای که ما داریم نخواهد داشت، خواهد موت، به موت ارادی و البته وارد وادی حیات دیگری خواهد شد. و جالب است بدانید که از نظر قرآن اون سطح بالا حیاته، سطح پایین حیات نیست. اگر هم باشد نوعی حیات حیوانی است، حیات انسانی. حیات انسانی آن زمان محقق می شود که آدم روحش چشم بگشاید، یعنی صاحب کشف شود. تعبیر قرآن سمیع و بصیر شود، معرفتی عمیق و واقعی و باطنی پیدا کند. البته اگر کسی حقیقت ببیند دیگر نمی تواند زندگی کند. تا این جمعه رو گفتم شاید تو ذهن بعضی آمد که ستا نقطه. بله زندگی متناسب با زندگی ما، ولی قطعا وارد حیات نوع دومی، سطح بالاتری و رفیعی خواهد شد. از نظر قرآن حیات حقیقتا آن حیات است، نه حیات زیرین و پایین. حیات دنیوی، حیات دنیوی است، مهم حیات فرا دنیوی است در دنیا. بیان آدمیان میتوانند در دنیا دو نوع حیات داشته باشند، حیات دنیوی و حیات فرا دنیوی، فوق ماده. حیات فرا دنیوی منظورم حیات اخروی نیست که لازم باشه انسان به حیات دیگر مثلا به آخرت بمیره، نه، میتواند در ظرف دنیا باشد اما حیاتش، زیستنش، زندگیش زندگی فرا دنیوی، رفیع بالا، رفیع درجات باشد. همان گونه که امین مؤمنان در این جهان زیست میکرد ولی حیاتش همانند در حیات ما، مثلا نوعی زیستن زندگی دیگری، فوق، عالی، بالا، بلند داشت. شما گفته هاشو جمع کنید و همه ما کتابی نگاشته، نگاشته که یعنی برای ما به ارمغان گذاشته، به جای گذاشته. روایات متعدد دیگری هم غیر از احادیث مندرج در نهج البلاغه هست، همشو ببینید. لااقل یه خطبه، دو خطبه، سه خطبه مربوط رو مشاهده کنید. مثلا مصافی که حضرت در خطبه المتقین، خطبه حمام برای انسان بیان کرده، ما رو جمع کنید میشه زندگی ادبی، زندگی علی گونه. قطعا اونجوری بوده که گفته، چون مولا علی تا چیزی نداشته باشه که بعد زمان جاری نمیکنه، بوده داشته که گفته. و اگر شخصی میتونه اونجوری حرف بزنه و با اونجور حرف زدنش فردی فقط با شنیدنش قالب توهی کند، قطعا آن مقام را دارد با هزاران رتبه بالاتر، آن مقام را دارد با هزاران رتبه بالاتر. اولین جمله از جمله مولا علی مثلا اینه که مؤمن یا متقی کسی است که ابدان هم بدن آنها در زمین است ولی اجساد هم فی السما، ارواح هم فی السما. یعنی چی؟ اما روح ما در زمینی یا در آسمانه؟ کاملا زمینی است، دنبال یه لغم نانی، آخرین آرزوی ما همه تمام دردقه ما آخرش خیلی بزرگ ها دردقه هاشون هم بزرگ خدا انگیزه هاشون اهدافشون ایدهال هاشون با ما هستن اصلا فرق همین جیدشون با ما فرق میکن واقعا به دنبال چیزهای دیگه نه به دنبال چیزهای که ما به دنبال اونیم سالیان کل عمره همین جیدشون با ما فرق میکن. خب هر کس حقیقتی ببیند طبعا توان ادامه زندگی نخواهد داشت مگر از طریق نوع دیگری از حیات زندگی. نقطه دیگر هنوز ادامه گناهشناسی است. نقطه دیگر این که بعضی میگن آخه جون میتونیم توبه کنیم پس بذار گناه کنیم بعدش توبه میکنه. باز بودن باب توبه بهانه برای ارتکاب حرام فعل معصیت نیست. کسی که این حرف رو میزنه اینه کسیست بگه آقا 15 داریم که بس آخجون بزاسم من رو بخوریم. آدم آقل هم چکاری میکنه؟ ای اوغلا آدم آقل هم چکاری میکنه؟ بگه آقا 15 که هست آقا جون بیده سنبر رو بخونه. اونجا انسان عقلش گل میکنه چون میشن به سنبیست و خوشنه نمیخر. ولی اینجا انسان همون عقلش یه گل نمیکنه از کار میفته و یا دیگه اینجا عقل نیست. اینجا هم به مانند همون مثال نیست که بیان کردم به بهانه بودن توبه باز بودن باب توبه دلیلی برای ارتکاب فعل حرام نیست. بیرا که ممکن است متکر بشوید اما موفق به توبه نشوید. این اولا ثانیا ممکن است توبه هم داشته باشید اما توبه شما قبول نیفته. چرا؟ چون دانسته گناه کردید و از توبه به عنوان ابزار یا فریب به استفاده کردید. اگر معصیت کنید توبه شما قبول نشود همانند آن است که توبه نکرده. پس آخجون اینجا کاربردی نداره. نه آخجون. و یک نقطه دیگر به این قسمت تمام توانید خداوند در آیات مختلف فرمود هر کس تائب شود خداوند قبول میکنه. حتی صریحا نمیگه تلویحا میگه اگه توبه کنید الله تواب رحیم فانه تواب رحیم خدا تواب. تواب یعنی تواب هم از توبه است دیگه. توبه معنی چیه؟ رجوع دیگه. توی درسته براتون گفتیم خداوند قبل از توبه انسان تو رجوع به انسان میکنه. تواب رجوع بعد از توبه انسانه و این رجوع رجوع به قبول و رحمت. پس گاهی قبل از توبه خداوند به انسان رجوع میکند تائب میشود توبه میکند رجوع برای توبه انسان است و گاه رجوع توبه اش بعد از توبه بشر است. آن رجوع رجوع به رحمت است و قبول. تلویحاً یا غیر تلویحی بیان کرده است هر که صائم شود با شرایطش تو خواهیم گفت خداوند توبه پذیر است رجوع میکند به انسان از سر رحمت و قبول میکند. خب یک نکته ظریف اعتقادی و کلامی وجود داره. واقعا این گونه نیست که انسان توبه کند تا تائب بشود و خدا باید قبول کند. نه میتواند قبول نکنه. قبول کردنش از لطف روز نه از سر الزام و باید. به تعبیری ممکن است انسان تائب بشه ولی توبهش تأثیر نداشته باشه یعنی سبب قبولی خدا نشه. انیز محتمل است که انسان تائب بشه و توبهش مؤثر باشه سبب قبولی خدا بشه. پس نسبت میان توبه انسان و قبولی خدا نسبت سبب مسببی است، علی معلولی است و مستحضرید رابطه انیت را باید خدا اجازه بدهد. توشندن از کنم، اگر توحید افعالی را خوب فهم کرده باشید، نفوذش و جریانش در باب توبه بدین معناست که اگر انسان تائب بشود خدا میتواند قبول کند، میتواند قبول نکند. قبول کردن فعل ماست، پس او میتواند این فعل را انجام بدهد یا ندهد، خدا مختار دید. اگر خداوند توبه بشر را قبول کرد بر اساس نگاه توحید افعالی، الزام نیست، به سبب لطف و کرامت اوست، فضل اوست. بذار فارسی هست کنم. گشودن باب توبه گشودن فضل و رحمت الهی است، نه عدلش. خداوند در این جهان با عدلش با انسان رفتار نمی کن، با فضلش. و در ابدیت هم انشاءالله با عدلش نه، بلکه با فضلش با آدمیان برخورد خواهد. البته خداوند قبل از این که ذو فضل عظیم باشد، ذو عدل عظیم است، عادل است و صاحب فضل است. جمع این دو، جمع عدل و فضل، اینجوریه که من خدمتتون رو عرض میکنم با یه مثال خیلی ساده. خداوند اول مو را از ماس میکشد، خانگونه که در تصور هیچ بشری نگنجد. مثلا در فلان مو فلان ثانیه فلان فکر را کردید، فلان نگاه را کردید، فلان یک ثانیه، کسی از ثانیه دیگه شما را سالیان نگه داشتن که چرا اون فکر را کردید، چه جوابی داره بود؟ واقعا چه جوابی داره بود؟ هیچ. مو را از ماس میکشه، آن موره که در مخیله هیچ انسانی نگفت، این عدله. سپس به اون میگوین همه آن را بخشیدی، برو. این مقتضای فضل حکومت، فضل خدا بر عدلش بدین معنا نیست که حسابرسی نکند. حسابرسی خواهد کرد و میشه و الان در جریان است برای هر کس با کمال دقت در حد خودش. عادل است به مقتضای روحیتش و ذو فضل عظیم است به مقتضای رحمتش، پس حسابرسی خواهد کرد. اما به مقتضای فضلش انشاءالله از جرائم انسان و شرائطی که خودش گذاشته است خواهد گذشت. اگر به عدلش باشد همگان جهنمی هست مگر معصوم، تازه معصوم هم گاهی اشکال پیدا میکنه. مگر آدم اشکال پیدا نکرد؟ مگر یونس اشکال پیدا نکرد؟ بله ما آخونده به اشکال ها بگیم ترک اولا. خب حالا باید بحث کنیم که ترک اولا سا چیز دیگر است، بحث اسمت انبیا چی میشه و بحث کنامی مفصل. حالا باید دو بحث ها نمیخوام بشه. در من اعتقاد به اسمت انبیا دارم، اما گونه که اعتقاد به اسمت امامان هم دارم. برای باید اسمت و معصیت و تعریف کنم، چه قاعده و تعریف. اگر کل آیات قرآن را ببینید شاید بتوان گفت فقط یک پیامبر است که خداوند در باب چیزی نمیگه، یعنی هیچ اشکال و ایرادی را مطرح نمیده. من پیامبر خاطر صلوات الله و سلام علیه. البته اونم دو سه جا تهدیدهای شدیدی میکنه. مثلا در باب وحی میگه اگر یک کلام از ما نباش به ما نسبت بدی، ما چیکار میکنیم؟ بلا فاصله شاهرگت رو میزن لغت نامن هم الوتی بود خیلی تحقیق. یا یکی دو نمونه دیگه مطمئن تهدیده خوشدار برای خودش و برای همگان، ولی برای انبیا خیلی از انبیا خداوند ایرادی یا آشکار رو بیان میکنه و تا طبق دیدگاه های متکلمین شیعه در حد ترک اولا هست، نه ارتکاب معصیت، قسمتش رو مخدوش نشه. خب نقطه آخر این بود که اگر توبه انسان در پذیرش خدا و قبول او دخالت دارد، این الزام نیست. از باب توحید افعالی خداوند میتواند قبول کند، میتواند قبول نکند، و اگر قبول کرد که خودش بر خودش واجب کرد که قبول کند از سر فضل او و نه عدلش. یک سلسله نکاتی بود که از بیرون خدمتتون بیان شد. الان برسیم به متن. متنی رو اون بالا نوشته. متن قبل از اون متن اینه که خواجه فرمود لازمه توبه معرفت و ذنبه، شناخت گناه. در ادامه میگوید وحیه، یعنی آن معرفت و ذنب، آن شناخت گناه به سه وجه هست، سه گونه است. یک، وحی ان تنظر فی الذنب الى ثلاثه اشیاء. هی مرجعش معرفت الذنب، گناه شناسی یا معرفت نسبت به معاصی، سه گونه است. یعنی اگر شما این سه معرفت رو بخواهیم گفت داشته باشید، در واقع معرفت الذنب یافته اید. عکسش هم ساده، معرفت الذنب گناه شناسی تقسیم میشه به این سه معرفت. اینکه بدانید اول را و بدانید دوم را و بدانید سوم را. اگر مجموع این سه دانش نزد شما باشد، نوعی گناه شناسی یا معرفت الذنب برای شما حاصل آمده است. البته ما بر اساس نقطه‌ای که پیشین گفتیم، این معرفت الذنب با وجود این سه معرفت باز معرفت سطحی است، معرفت عمیق نیست. معرفت عمیق را در پایان باب توبه خواهد گفت. خب معرفت اول چیه؟ انخلاء که من الاسمه حین اتیانهی. ترجمه‌اش اینه، بدان که حین ارتکاب معصیت از اسمت الله خارج شده. همین چه قشنگ حرف میزنم. پس شعبه اول گناه شناسی چیست؟ یک معرفتیست، یک دانشیست. اون دانش اینه، این که بدانی این ارتکاب و اتیان به معصیت از اسمت الله خارج شده. انخلاء که من الاسمه، خلع از اسمت الله شده ای. این اتیانه، این اتیان و ارتکاب معصیت، این یک معرف توضیح خواهم دارم. و دوم، فرحی که عند الظفر به، و بداند، و بداند سالک، بداند که لذت خیش و هنگام گناه شرم ساری است. فرحی که عند الظفر به، به حقیقت فرح خود و هنگام دسترسی و دستیابی به گناه برسد. یعنی بداند که فرحش فرح است، فایده نیست و از این فرح باید شرمسار شد. توضیح خواهیم داد. سوم، قعود که علل اصرار ان تدارکهی مع یقین که به نظر الحق الیک. پافشاری نکند در جریان گناه نسبت به تدارک گناه، با این وجود که یقین دارد به نظر حق به او، یقین دارد که حق به او نظر می کند. دفع نفسی بود، بخوام روشن‌تر ترجمه کنیم، این با پافشاری بر گناه از تدارک باز می ماند و از این حالت پشیمان می شود. با توجه به نظر حق به او یا به تو، اما توضیح بند اول، انخلاء که من اسمه این اتیانه، اولین شرط معرفت الظن این است که انسان بداند و بفهمد به هنگام اتیان و ارتکاب معصیت از اسمت خدا خارج شده است، منخلع از اسمت الله گشته است. در این صورت از صراط مستقیم و از سبیل حق گمراه گشته است. شرط اول یا بند اول بر حسب این آیه به دست آمده است، آنجا که فرمود من یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم، هر کس اعتصام بالله پیدا کند هدایت به صراط مستقیم شده است. از این آیه به وضوح به دست می آید که یافتن اسمت به خدا راهی است برای هدایت نسبت به صراط مستقیم. روشن‌تر از کنیم، اسمت ورزی نتیجه میدهد هدایت. اگر عکسش رو بخونید به این صورت در می آید که شرط هدایت چیست؟ داشتن اسمت الله. در این اساس می توانیم بگوییم که هر کس اهل اسمت الله نباشد او در صراط مستقیم هدایت نخواهد شد. چه کسی دارای اسمت الله نیست؟ کسی که مرتکب معصیت بشود. پس می توانیم گفت هر کس مرتکب معصیت بشود قطعاً هدایت نمی شود. خب اگر شخصی هدایت نشود او در وادی ضلالت خواهد ماند. ضلالت یعنی راه گم کردن، گمراهی. باز روشندن از سلامت این آیه دو تا معادله به دست میاد. معادله اول، اسمت شرط ورود به هدایت، هدایت به صراط مستقیم. معادله دوم، ارتکاب معصیت یعنی ماندن در ضلالت. نکته دیگر این که اعتصام در قرآن دو گونه آمده است، یکی اعتصام به الله و دوم اعتصام چی؟ به حبل الله. و اعتصام به حبل الله هم داریم و این دو بار یک دیگر متفاوت هست. اعتصام به الله یعنی عدم ارتکاب معصیت، آنگونه گفتیم. اعتصام به حبل الله یعنی وابتغوا الیه الوسیله، روشندن از کنم. گاهی اعتصام یعنی چی؟ چنگ زدن و آویختن. گاهی چنگ میزنید به خود خدا، چگونه؟ با گناه نکردنش و عدم مخالفتش. گاهی چنگ میزنید به ریسمانی، یعنی به وسیله ای که آن وسیله شما را به سمت خدا میبرد. کدام مقدم است؟ اعتصام به حبل الله. کدام مهمتر از اعتصام به الله؟ حتی با یک نگاه، با یک نگاه همیه جا به جا بشه. پس اعتصام دو گونه است. گاه انسان به خود خدا شنگ میزند، راهش چیست؟ کاستن از معاصی. گاهی به حبلی، به وسیله‌ای در می آویزد، چنگ میزند که آن وسیله او را به سمت خدا بالا میبرد. پیداست جایگاه این دو یکسانی و پیداست جایگاه اعتصام به خود خدا بالاتر است. و از این طریق می توان استفاده کرد که اگر بحث اعتصام باشد، بهترین راهش چیست؟ خواستن از معاصی. این مسیر آدمی را به یک سر وارد وادی صراط مستقیم الهی خواهد کرد. بذار شکل دیگه بگم براتون، خیلی جالب. دانستیم که فرق از میان اعتصام به حبل الله و اعتصام به الله. اعتصام به حبل الله گام نهادن در سبیل است، سوا از سبیل است. یعنی اعتصام به الله گام نهادن در صراط است، صراط فوق سبیل. سبل آدمیان را به صراط مستقیم می رسانند. سبول مثل ماشین های متعددیست، راهنه های فراوانیست که در نهایت به یک شاهراه بزرگ عظیم منتهی می شود. آن شاهراه بزرگ به سمت خدا کشیده می شود. نقطه دیگر در همین آیه این که اول آیه فهمون و من یعتصم بالله، اعتصام از اسمت. اول آیه چی میگه؟ میگه هر کس اسمت ورزی کنه. یعنی هر کس که دلش اسمت بخواهد. آرها گفتیم اسمت مقام و اکتسابیه، یعنی هر کس میتواند معصوم بشه. راهش چیست؟ خواستن از معاصی. بذاری شکل دیگه بگم. این آیه میگه چی؟ میگه مؤمن، انسان خوب، انسان متعالی از نظر من، خدا میگه، میگه کسی است که در دغدغش آب و نان نباشد، اسمت باشد، هدایتش با من. فقط هدیه، هدی مجهول یا معلومه؟ چرا مجهول آمده است؟ چون هادیش خدا است، هدایتش با من. یک حرکت از تو ادامه اش با من. یعنی خداوند از آدمیان چه خواسته است؟ اسمت ورزی. پس هر گونه تلاشی در راستای ورزیدن اسمت، تمرین کردن اسمت، ممارست اسمت، کار ورزی اسمت از انسانها سرزند و خداوند از انسانها حقیقت و واقعیت و صداقت ببیند، تضمین کرده از هدایتش، دستگیریش، روش دادنش با من. خدا اسمت از تو، روشتش با من. اسمت ورزی از شما آدمیان، تکاملش با من، ادامهش با من، هدایتش با من. هدایت معنی چی بود؟ راه گشوده. راه گشودنش با من. من پیش پایت راههایی خواهم گشود که در مخیلت نخواهد گنجید. به قیان دیگر یرزقه من حیث لا یحتسب. یحتسب. لا یحتسب یعنی چی؟ یعنی راههایی گشایم که در مخیله ات نخواهد کنجد. آنچه که در مخیله توست توهم است، بگذار کنار. راههایی پیش پایت خواهم گشود که در مخیله ات و مخیله هیچ انسانی واقع نشده است. اگر از تو اسمت ورزی و اسمت خواهی ببینم، آن راه ها را پیش پایت خواهم نهاد و بر تو خواهم گشود. این نکات جالب نیست خداییش؟ ها؟ جالب هست یا نه؟ حالا یه فشنگ دور بیم تا روشنه و الله اینجوریه با تو نفت بودم خشنگی
نیاز نیست چون
چه هست کنم؟
بله؟
نه مهم نیست، قرآن داریم میخونیم، داریم کلام خدا رو بیان میکنیم، داریم ابعادش رو آشکار میکنیم، بعد توی قالب خودتون نگنجید. یکی نقاشی میکنه، یکی خواب میده، یکی موبر میفته، یکی چرت میزنه، یکی دیر میاد، یکی زود پا میشه میره. برای من مهم نیست، خلاف حرمت قرآن.
قابل جان نیست؟
چرا هم خواب؟ یکی مثل مولا علی و حمام دو تا جمله میگن قالب توهی میکنید، یکی مثل قرآن من شما قرآن میخونن لالایی مناسب میگن
قالب
توهی کنید، نمیشه قالب توهی کنید، خواب و مرگ یکیه دیگه.
شعرش هم نوشتم
بسن که بعدی آنت قاشی میکشن منظورو
یکی
دیگر دوستان هم میکشیم
با من چون این شعر که تو گامی سوی من بردار تمام گام های مانده اش با من
باقید که انسان از چیزی لذت ببرد اون یافش پیداست، مثلا که ساختاراش عوض میشه، حسوارش عوض میشه، نمیشه؟ بله؟ اگه مثلا کسی یه مدلاه خیلی خوب بیاد اینجا مصریشون میادشون بهتر مثلا جمعه خیلی جالب در باعمل حدیم به سرایت و بگوید و بخاند شما کیف نمی کنید و تو چهرهاتون هم کاملا پیداست. فرمونه اسم انگام آیات قرآن ما نداریم، یه جایی اشکال دار. خب، نکته بود گذشت.
در اعتصام به حبل الله، اگر اعتصام به الله به تنهایی مثلا میتونست باشه، دیگه اصلا لازم نبود که به حبل الله.
سوال خیلی خوبی کردی، ولی جواب نمیده. خیلی سوال خوبی کردی. اگر جواب بدم، یه قهمت ملحب میشه. دوم؟
دومی که اعتصام به الله عدم ارتکاب گناه به حب الله و ابتغاء الیه الوسیله است، یعنی من ارتکاب گناه
زایی که این سوال هم
دارم نه جواب نمیدم. ظاهرم باید اینطور
باشه، نه مراتبش فهم میکنم
ولو
اینکه
شخص
خونتکار
باشه ولی میتونه به
حفظ الله مراتبش فرم میکنه، مثل مراتب ایمان. وقتی انسان یک درجه ایمان داره 99 درجه کفر داره، ولی وقتی 90 درجه ایمان داره 10 درجه کفر داره، در هر دو حالت با هم منظور هم، ولی این کجا همون کجا سوشنه. اگه نسبت میانی ایمان کفر صفر و صد باشه، کسی که یک درجه ایمان داره 90 درجه کفر داره، درسته؟
بله.
اما کسی که 90 درجه ایمان داره 10 درجه کفر داره، یکی میتونه بگه آقا در هر دو حالت با هم هم دیگه، اونجا اول هم ایمان هم کفر، دوم هم ایمان هم کفر، ولی این درجه کجا با اون درجه کجا؟ تعامل بفرمایید.
ظاهراً بطبع الیه معادلات رو به هم میزنه، یعنی یه حالت شفاعت و یعنی همون رحمت و فضل الهی،
وسیله همیشه شفیه دیگه، وسیله هر چی میتونه باشه. اون وسیله ای که انسان میشه ارتقا میکنه نه اعتصام. اعتصام و ابتغاء فهم. وسیله ای که انسان با اون ابتغاء میکنه نه اعتصام، اون وسیله همیشه شفیه. راحت چی میتونه باشه؟ میتونه یه شهید باشه، میتونه صالحین باشه، میتونه شهداء باشه، میتونه انبیاء باشه، میتونه قرآن باشه، شفعاء متفاوته. نقطه دیگر در باب این آیه این فرمود و من یعتصم بالله. فعال یعتصم کیه؟ انسان ها گناه دارن. اسمت یعتصم یعنی اسمت مرزی دیگه. اسمت عاصم میخواهد. البته این هم از باب توحید افعالی است. اسمت عاصم میخواهد. تا اینجا دانستیم که یعنی تا قبل از این نکته دانستیم که عصمت به دنبال خود هدایت به صراط می آورد. الان می خوام معادله قبلی رو یه مقداری دستکاری کنیم. بگیم قبل از عصمت عاصمی می خواهد. عاصم عصمت هدایت تضمین شده. دانستید چه گفتم؟ چی گفته؟ این باب توبه است. یعنی سخنی که در باب توبه گفتیم در همه جا صادقه. در باب توبه گفته بودیم توبه ای از انسان محفوف از میان دو توبه از خدا، توبه ای از قبل و توبه ای بعد. اینجا هم اسلام روی از همون سخن کلیست. اسمتی از انسان محفوف از میان دو اسمت از خدا، اسمتی از پیش و عاصم بودن خداست و اسمتی بعد از اسمت ورزی انسان که با این بیان بیان شده فقط هدیه الی صراط مستقیم. از این جهت این گونه بیان شد تا اولا بدانیم که اسمتی که انسان می‌ورزد آن هم از جانب خود است، از باب توحید افعال. ساده تر بگیم هر عمل خوبی انسان انجام دهد از جمله عصمت ورزی توفیقش را باید خدا بده. خیلی ساده است. تا توفیق از جانب اون نباشد هیچ عمل خوبی از هیچ انسانی محقق نخواهد شد. پس نخواست او توفیق عصمت می دهد. سپس من یعتصم بالله سپس هدی علی صراط مستقیم. و السلام.